سلام علیکم و رحمت الله. به نام خدا، به یاد خدا، برای خدا و در محضر خدا، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون و الصلاة و السلام علی سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین، لولاهم لغرقنا فی الهلکات. عرض تسلیت به همه شما عزیزان به مناسبت ایام شهادت امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام ما رو میگن شیعه جعفری، یعنی منسوب میکنن ما رو به امام صادق علیه السلام. اینم دلیلی داره، نه اینکه ما شیعه علوی نباشیم، ما شیعه رضوی نباشیم، حسینی و حسنی و بقیه اهل بیت نسبتی با اونو نداشته باشیم، نه، اینجوری نیست. کلهم نور واحد، همه اهل بیت نور واحدن. اگر امام صادق در زمان امام حسین می بود، همون اتفاق رقم می افتاد و همون کربلا و عاشورا برپا می شد. اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان امام صادق می بود، مثل امام صادق کرسی درس و جلسات درس با عظمت برقرار می کرد. یه وقتی تو اینجور مباحث شک نکنید، اگر هنوز براتون روشن نشده اشکالی نداره، الان بشنوید اینها رو که امامای ما معصوم بودن، هر کاری انجام می دادن بهتر از اون کار در عالم امکان نداشت، وگرنه امام ما اون رو انجام میداد. اگر امام صادق کاری بهتر از این در عالم می بود که مثلا باید میرفت قیام میکرد، باید میرفت صلح میکرد، باید میرفت گوشه نشینی میکرد، باید اون کار رو انجام میداد. ولی بر امام صادق چی واجب شده بود؟ اینکه بحث علم رو، بحث دانش رو در بین مردم رونق بده. ما به امام صادق تو روایاتمون میگیم ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. یکیش امام صادق، و یکی دیگه که بهشون، به یکی دیگه از حضرات معصومین میگیم ابا عبدالله، کیه؟ امام حسین دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله. آب میخوریم میگیم سلام بر ابا عبدالله الحسین، چون ابا عبدالله الحسین داریم و ابا عبدالله صادق داریم. چرا به این دوتا میگن ابا عبدالله؟ این حرف من نیست، قبلا براتون گفتم. ابا عبدالله یعنی پدر بنده خدا. امام صادق و امام حسین پدر همه بنده های روی زمین هستن. هر کی اسمش بنده خداست، امام صادق و امام حسین پدرشون هستن. چرا فقط به این دوتا گفتن پدرای ما هستن؟ البته مثلا پیامبر رو هم فرمودن که پدر ما هستن. انا و علی ابوا هذه الامه. علتش اینه، امام حسین ما رو توی عمل زنده کرد. جوری شده بود که یه زمانی طرف شراب میخورد میومد حرف دین میزد، شراب میخورد مست بود میومد توی محراب و میستاد چرت و پرت میگفت. یعنی چی؟ یعنی جوری شده که دین داره از بین میره. امام حسین اومد گفت نه، این درست نیست. ما رو تو عمل زنده کرد. امام صادق هم ما رو در علم زنده کرد. مردم در خونه علم نمی رفتن، اصلا عالم نمی شدن. خیلی از دانشمندای ما، حتی دانشمندای علمای طبیعی، شیمی، نمیدونم زیست، علوم طبیعی، شاگرده امام صادق بودن. امام صادق هم ما رو در علم زنده کرد. و انسان هم چیزی جز علم و عمل نیست دیگه. همون مقدار که شما بدانی به همون مقدار ارزش داری. چی میدونی؟ من اسم فوتبالیستا رو بلدم، به همون مقدار ارزش داری. چی میدونی؟ آیات قرآن رو بلدم. من مفسر قرآنم، به همون میزان ارزش داره. هر چی که بدانی و به او دانسته خودت عمل بکنی میشه ارزش تو. من هیچ چی نمیدانم و به هیچ چی هم عمل نمی کنم. اولائک کالانعام بل هم ازل. تو بلا نسبت حیوان به حیوان بر نخوره، به الاغ بر نخوره، خدایی نکرده او از الاغ هم پایین تره. خدا هم حواسش بوده به الاغ ها، حواسش به حیوان ها بوده که گفته اولائک کالانعام. به حیوان برگرده مثلا الاغه بگه خدایا من چه گناهی کردم که این پستر از منو داری به من مثال میده؟ نه، نگران نباش. من میگم حالا تو به هر حال یک ظرفیتی داری دیگه. گفتم شاید مثل تو بلکه از تو هم پایین تر. ببخشید عذر میخوام اگه وقتی به شما برخورد. الاغ، چهار پا، گوسفند، این آقایی که داری میبینی از تو هم پایین تره، اصلا شعور لازم رو نداره. دایی با وجود این که من بهش دادم، به تو ندادم، تو حالیت میشه. بارها قصه بلعم باورا رو براتون گفتم. بلعم باورا مستجاب الدعوه بود. فرعون بهش گفت بیا برو بر علیه موسی دعا کن. گفت باشه. هوای نفس، حالا جریانات مختلفی داره. بعضی میگن عاشق یه دختری شد، نمیدونم دلش رفت و لغزید و اینجوری و از این حرفا. دلش لغزید، سوار الاغ شد، آقای بلعم باورا که بره بر علیه موسی نبی خدا نفرین بکند و دعا بکند. سوار الاغ شد، این الاغ فهمید هرچی الاغ رو زد حرکت نکرد، الاغ مرد از بس کتکش زد. خب این بلعم باورا نمیتونیم با این الاغ قیاسش بکنیم، به الاغ برمیخوره. اولائک کالانعام بل هم ازل، از الاغ هم پایین تر میشه. خب رفقا، ما یه وعده ای داشتیم. وعدم هم این بود که هر وقت خواستم بنده صحبت بکنم، اگر رفقا به ما به هر حال این توفیق رو برای ما فراهم بکنن، برای ما به قول معروف فراهم بکنن که بتونیم تو هیئت صحبت بکنیم، ما رو دعوت بکنن، ما رو قابل بدونن، از نهج البلاغه براتون بگیم. البته گویا جهنمی میشیم ما، بین اون زنگ میزنن هیچ کی نمیاد، حاج آقا هم تو بیا صحبت بکن. به هر حال هستی، همیشه دم دست هستی. شوخی میکنم. قرار شد از نهج البلاغه بگیم. بنده خطبه نامه امام، نامه 68 رو که جلد، حالا اینا که دیگه شرحشه، نامه 68 امام به کی بود؟ یادشون هست رفقا؟ خوب تو ذهنتون میمونه. یکی میگه واج آقا همه که ما یادمون میره کار شما میچرخه ها، اگه ما یادمون نمیرفت که شما بیچاره بودید. که من اگه الان حرفایی که هفته پیش زدم دوباره بزنم، حالا شاید وسطش یکی بگه واج آقا تکراری بود، مگه نه عمدش یادتون نیست. هم بعد از جلسه دوباره بخواید شما من برم یه جلسه دیگه صحبت بکنم، بیاید همون حرفای منو بشنوید. آقا نامه 68 به کی بود؟ چی؟ فرماندار بود؟ نخیر، نه، حارس همدانی. حارس همدانی. پس نامه 68 به کی بود؟ به حارس همدانی. آقا امیرحسین خیلی قشنگ ابو ثمامه ساعدی رو براتون معرفی کرد. حالا کاش می نوشتید ابو ثمامه با سه نقطه است. ابو ثمامه ساعدیش با کدوم سینه؟ با کدوم سینه؟ با ساده ها؟ ساعدی، درست من تلفظ کردم؟ ابو ثمامه ساعدی با عینم هست، ساعدی، دالش هم مشخصه، یاش هم مشخصه، با اون نیست؟ با عین نیست؟ وقت اگه نگاه بنداز آقا، مطمئنی؟ مطمئنه، ساعدی، بدون عین. ابو ثمامه رو خیلی قشنگ معرفی کردن. حالا همه جریاناتشو نگفتید ظاهرن، قسمتاش انشالله برای بعد. اینو جدی بگیرید رفقا، یاران سید الشهدا رو انشالله تا قبل از محرم یه مروری کرده باشیم و بشناسیم. خب آقا ما خیلی طولانی نشه، به هر حال مثل منبرای این قدیمی ها هستن، جلسه میگیرن مثلا 10-12 تا منبری میان صحبت میکنن. آقای ربانی میاد، ما میایم، بعد مهدی بیاد، باز نمیدونم یکی دیگه بیاد، مدعا عزیزمونم یه منبر اول صحبتاش، اول مدعایش بره دیگه، همه خسته میشید. آقای علوی روز جایی رفته بودم جلسه، تو نیمه شبان که مراسم میگیرن، یه مراسمی دارن، گفت مثلا یه سال ما 12 تا منبری داشتیم، البته از صبح تا شب ها، صبح تا شب مثلا مسجد جامع یا حسینی عطارا برنامه میگیرن، هم مردم میان بستنی میدن، بستنی شیرینی میدن، شربت میدن، هی میان میرن منبری های مختلف اونجا صحبت میکنن. یه سال بنده قسمتم بود یکی از این منبری ها بودم، تو مسجد جامع صحبت کردیم، جای شما خالی به دلائلی. خب آقا به اینجا رسیدیم، نامه 68، نامه امام به حارث همدانی. اینو گفتیم که آقا دنیا بعضی ها شبیه بعضشه، یعنی شما صدر اسلام رو میتونی با الان مقایسه بکنی، اول انقلاب رو میتونی با الان مقایسه بکنی، و آخرها لاحقون به اولها، سر و ته دنیا مثل همه. فکر نکن که مثلا اگر در زمان اهل بیت یا مثلا در زمان میلاد حضرت مسیح دنیا انقدر پیشرفته نبود، قواعد عالم تغییر داشت، یه چیز دیگه بود، الان یه چیز دیگه شد. نه خیر آقا، همین الان هم که به ظاهر نمیدونم قرن 20 و 21 و موقع تکنولوژی و نمیدونم دانش و عصر نانو و اینجور چیزاست، قواعد فرقی نکرده، آخر و اول دنیا به هم مرتبطه. و کلها خیلی جالبه، چجوری شما این حرفو میزنی؟ چجوری میگه آقا اول و آخر دنیا مثل همه، اول و آخر دنیا به هم مرتبطه؟ میگه آقا جان کلها حائل مفارق، همه اون چی که در دنیا اتفاق میفته یه ویژگی داره، میاد و میره و جدا میشه از تو، نیست و نابود میشه. یه زمانی آقا اندلس بود، مسلمونا در یه اوجی بودن، این اومد رفت، این دنیاست. در دنیا امور متغیره، در رفت و آمده، یه روز هست یه روز نیست، حواست باید باشه. این تو همه برهه های زمانی و بازه های زمانی وجود داره. الان چند سالته؟ 10 سالته، 20 سالته، 30 سالته، 15، 16، هر مقداری هست، دقت بکن به این مطلب که آقا دنیا قواعد کلیش در همه بازه های زمانی ثابت. این یک دیگه تموم میشه، یه مقداری از فضای دنیا خارج میشه. میفرماید عظم اسم الله، اسم خدا رو بزرگ بدونید رفقا. با اسم خدا انسان نباید شوخی بکنه، با نام خدا نباید شوخی بکنه، ولو نام خدا باشه. شنیدید میگن آقا اسماء متبرکه رو جدا بکنیم؟ یه کاغذی داری رو کاغذ نوشتی به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، این کاغذ تو جیبت بود، یه دفعه ای از دستت میفته، معذرت میخوام خیلی ببخشید، توی توالت. حکم فقهی داریم، باید تلاش بکنی اگر هزینه داره اونجا رو بکنی، چی بکنی؟ او اسم خدا رو از اونجا در بیاری، اسم خدا، حتی ذکر و اون کلمه خدا و الله هم مقدسه. با خودتون میگید بابا این که یک کاغذ بود من روش نوشته بودم الله، خدا میگه حتی همین کلمه الله هم مقدسه، حتی همین لفظ الله هم مقدسه. من خودم یه دفعه رفته بودم جایگاه، برای خودم پیش اومده بودم، بعد خیلی ببخشید این خاطرات یه مقداری پلشت براتون تعریف میکنم، بعد رفتیم توی سرویس پزشکی جایگاه، آقا آب نبود، معذرت میخوام از همه دوست، خب چیکار بکنم آقا، بابا آب نیست، ما اینجا یه کاغذ از جیبم در آوردم که حالا مثلا یه تطهیری داشته باشیم بعدن ما بریم مثلا چی بکن. آقا از قضا ما این کاغذ رو در آوردیم، کار انجام دادیم، بعد اومدیم بیرون، بعد فهمیدیم ما روی کاغذه یه سری اسما نوشته بودم، اسم اهل بیت بود. حالا فکر میکنم مثلا یکی از اون اسما اسم امام جعفر صادق بود، چون برخی از بزرگان میفرماین علاوه بر این که اسم خدا مقدسه، اسم اهل بیت هم باید احترامشو نگه داره. ای خدا چی کار بکنم، چه خاکی تو سرمون بریزیم. رفتم پیش آقای ابراهیمی امام جمعه محترم، گفتم آقا ما هم چه غلطی کردیم، آقا چه خاکی به سرمون بریزیم، چون در رساله نوشته اگر برای تو هزینه هم داشته باشه باید اون چاهو بکنی، نمیدونم اونجا رو تخلیه بکنی، چیکار بکنی، باید احترام نام خدا حفظ بشود، مگر فلان اینجوری. گفتیم آقا چیکار بکنیم، آقا ما حاضریم فلان سرویس پیداشتی مثلا شماره 10 بوده، آقا ببینیم کل رو ما حاضریم تا عمق چند متری بکنیم، آقا مثلا چی بکنیم. بعد یه مقداری تبیین کردن اینها، فرمودن که نه نمیشه و چیزی هم به گردن شما نیست. گفتم چرا؟ گفتن چون اینجا به شکل قناتی است، این چاهایی که کنده شده مثلا فاضلابای شهری، اگر این اتفاق توی سرویس بهداشتی بیفته دیگه شما نمیتونید اون رو پیدا بکنید، چون اینا وصله میره به یه جایی دور ریخته میشه دیگه، تا جایی که میتونید نباید این اتفاق بیفته، وگرنه اگر این اتفاق افتاد تقریبا کاری از دست شما بر نمیاد. گفتم حالا من چیکار بکنم؟ گفتن هیچی، فقط استغفار بکن و دیگه لازم نیست هزینه بکنی، چون یقینا اون چی که افتاده از طریق قنات منتقل شده به یه جای دیگه، شما اونجا رو هم بکنی به او نمیرسی. آقا عزم اسم الله، اسم خدا رو مقدس بدارید. بعضی راحت، به خدا قسم من امروز دوچرخه تو رو بر نداشتم، به خدا قسم صد مثلا میگه آقا جان بلنش برو مثلا یه نون روغنی بخر صبح بیایم بخوریم، بلنش آقا مثلا یه چایی بریز با هم دیگه بخور، به خدا قسم دستم درد میکنه. حالا دروغ هم نمیگه ها، واقعا دستشم درد میکنه، ولی میگه اسم خدا رو هر جا هزینه نکن. ببینید عزم اسم الله ان تذکره الا علی الحق، مگر در موارد حق. یه عزیزی شما مثلا یه واقعی رو تو کوچه‌تون دیدید که مثلا دو نفر دارن دعوا میکنن، یکیشون برحق بود، آقا داشت از تو خیابون رد میرفت، یکی اومد گفت کو نفس کش، جیبات چند تاست واسه ببینم جیبای شلوار تو میخوام بشمارم، گفت به تو چه فرش جیبای شلوار منو بشماری، گفت دوست دارم من تو اینجا رئیسم، آقا دعواشون شد، او زد تو گوشی، اینی بنده خودم از خودش دفاع کرد. بعد میره تو دادگاه میگه آقا او یکی که نفس کش میگفت کو نفس کش و میخواست جیبا رو بشماره، میگه آقا من داشتم تو خیابون تو کوچه میرفتم صلوات میفرستادم، این آقا اومد به من گیر داد. تو دیدی اینجا، تو مطلب رو دیدی که چه اتفاقی افتاده، سریع باید بری اونجا شهادت بدی، قسم بخوری بالله تالله والله من اینو دیدم، هیچ اشکالی هم نداره چون اینجا حقه. پس اسم خدا رو هم، اسم خدا دیگه، خود خدا انسان نباید به راحتی خرج بکنه. من اون جریان رو براتون گفتم، شاگردی پا درس استاد میرفت، همین تقریبا مثلا خیلی طول میکشید تا خودشو برسونه، استاد گفت چرا گاهی اوقات دیر میای؟ استاد من وقتی میخوام درس شما بیام یه رودخونه ایست، این رودخونه باید برم دور بزنم از رو پل رد بشم تا برسنم به شما، بیا این کاغذ رو بگیر، از فردا این کاغذ که دستت باشه ازم رو آب رد شو بیا، از فردا دیگه ازم رو این کاغذ که دستش بود ازم رو آب رد میشد میومد. بعد با خودش گفت بذار باز کنم ببینم این کاغذ چیه، باز کرد دید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، با خودش گفت ای بابا این بسم الله که خودم هم بلد بودم، تا اینو گفت پاشو گذاشت تو آب، فرو رفت توی آب، نه نمرد، فهمید دیگه، اون دیگه آخر یه دفعه مگه استخر مثلا چیز که نیست که، اونا شیب داره. بعد با خودش فهمید که بسم الله خیلی عظمت داره، البته باید ببینه کی میگه بسم الله، بعضی ها انسان ها رو شفا میده، میگه بسم الله الرحمن الرحیم مریض شفا پیدا میکنه. حالا ما به این حد نرسیدیم، ولی ارزش نام خدا رو نگه داریم. خب پس رفقا نام خدا رو خواستید استفاده بکنید، فقط در موارد حق، در غیر حق حق ندارید از نام خدا بهره ببرید. خب و اکثر ذکر الموت، یکی دیگه از توصیه‌هایی که امیرالمومنین در این نامه میکنه، زیاد بیاد مرگ باشید. با خودتون میگید آقا ما الان، شما الان چند سالته؟ شما آره 12 سال مده، شما چند سالته؟ 11 12 شما 12 سال دیگه کمتر از 12 داریم شه. ها 11 سال مهدی جان کوچولو، ایشون هم 11 سالشه، شما به دنیا نیومدید. خب الان مهدی آقا مثلا ایشون پسر بی خوبی که مثلا 11 سالشه، با خودش میگه آقا چرا انقدر از مرگ میگی، من که هنوز 11 سالمه، من نمیخوام بمیرم. اشکالی نداره آقا، هیچ وقت فکر نکنید که مرگ برای انسانهای 60 ساله و 70 ساله است، نخیر. برید یه سری گوی قد یه اردو سه‌شنبه رو بذاریم قبرستون، بچه های رویش رو میخواییم ببریم بریم قبرستون، حالا اگه اونجا مثلا اونجا میریم یه پلوی چلوی چیزی میخوریم، بعد میریم سر قبرا یه تفریحی هم اونجا میکنیم. برید قبرا رو ببینید، همین کنار قبر اخوی ما که مثلا اونجا هست رفتیم دیدیم چند تا نوجوان کودک دفنن، سنشون خیلی کمه ولی اونجا دفن شدن، از دنیا رفتن. به یاد مرگ باشیم، حالا نمیگیم شبانه روز وای خدا من میخوام یاد مرگ افتادن که بد نیست که، اتفاقا اونایی که مؤمنن آرزو میکنن که بمیرن، دوست دارن که زودتر از این دنیا منتقل بشن به آخرت. خب و اکثر ذکر الموت و با ما و ما بعد الموت، به یاد مرگ و با ما بعد موت باش. خدایا من که یه عمری در خونه تو بودم، زبان حال شما رو دارم میگم، اینا مال من نیست، یه عمری در خونه تو بودم، من بیام تو بهش میدونم دیگه چه نعمتایی بهم میدی، حورال اینا تو صف وایستادن، انواع و اقسام قدح ها و شراب ها برای من آماده است، هر چی رو که اراده بکنم. خدای من بیاد اینا، اشکالی هم نداره، بیاد اینا باشید و از لذت های دنیا دست برداریم، چون خدا گفته این لذت ها برای کسایی است که در دنیا دنبال لذت جویی نیستن. اشکالی نداره غذا بخور، غذایی که میخوری ازش لذت ببر، ولی دیگه برای لذت جویی غذا نخور. مثلا الان رفته چی میگید شما گنده گنده؟ یه مثلا نهار خورده خب، بعد یه دفعه از جلو مثلا این پیتزا فروشی ها میفروشن دیگه، از جلو اونجا رد میشه، یه دفعه هوس گنده گندش میکنه، میره میگه یه گنده گندم بخوریم، میره اونجا میخوره. بله حق نداره ها، شما البته حق داره، شما 11 سالته. امام راحل یه دفعه آقازادهشون فکر میکنم آقا مصطفی بودن، رفتن کنارشون نشستن، هندونه آورد، یه هندونه جلو حضرت امام بود، یه هندونه هم برای آقا مصطفی آوردن، حالا یا آقا مصطفی یا اون فرزند دیگهشون احمد آقا نمیدونم، شک دارم، یکی از آقازاده های حضرت امام. بعد هندونه که برای ایشون آوردن، دید امام هندونهشو نمیخوره، امام هندونه خودشونو نمیخورن، تعجب کرد، گفت من میخوام از هندونه شما بخورم. گفت بابا جان هندونه خودتو بخور. گفت نه من میخوام از هندونه شما بخورم. من اصلا چرا شما نمیخوری؟ حتما رو خوشمزه تره. یه مقداری ورداش خورد، دید هندونه امام شوره، گفت اه هندونه شور. حالا جالبش اینجاست، ما قم که رفته بودیم برای اولین، یعنی وقتی میخواستیم بریم طلبه بشیم سال 80 قم مستقر بشیم با خانواده، اون زمان یه تویوتای سواری بابای ما داشت، همه این وسایل بار کرده بودیم رفتیم اونجا تو جمکران، هنوز تو مدرسه معرفی نشده بودیم. آقا یه نیسانی اومده بود هندونه صلواتی میداد، همینجوری هندونه مثلا مردم رفتن هندونه میداد، میرفتیم می یکی دو تا هندونه ما رفتیم گرفتیم اونجا. جالبش جالب اینجا بود، اونجا که من تو قم هندونه خوردم یه مقداری مزه هندونه شور بود، یعنی مثل هندونه سبزوار شیرین نبود. بعد یکی گفت بخاطر آب شورش، حالا شوخی میکرد، میگن اونجا خیار بکاری خیار شور در میاد، اینم هندونه مثلا کاشته بودن یه مقدار شور در اومده. هندونه امام یه مقدار خورد دید شوره، گفت بابا جان چی هندونه تو شوره، این چه چیزی؟ گفت راستش هوس هندونم کرد، نیاز نداشتم، تشنم نبود، هوس کرد هندونه بخورم. اینجوری، یعنی یه ربطی به این نداشت که مثلا حالا میوه فصل رو بخورم یه مقدار ویتامین بدنم تامین بشه. با خودم گفتم که مثلا اسم امام روح الله بود دیگه، اسد روح الله، بعد از یه عمر در خونه خدا بودن حالا میخوای به حرف هوست گوش بکنی؟ اومدم روش نمک ریختم که دیگه هوس هندونه شور رو نکرده باشم، بگم دیگه این هوس بود دیگه، نمک ریختم و نخورد. انسان نباید در دنیا به فکر این باشه که دنبال بخواد هوس خودش رو تأمین بکنه. حالا اینو میخواستم بگم، اکثر ذکر الموت و با معد و ما بعد الموت. آقا ما بعد موت چیه؟ نعمتهای زیادی برای ما فراهم شده، این نعمتها برای کیه؟ برای اونایی است که در دنیا دنبال لذت جویی نیستن. من تو شبای قدر یه روایتی برای برخی از دوستان گفتم، گفتم یه درخت تو بهش هست، یه درخت تو بهش هست، این درخت فقط و فقط مال کسایی است که در دنیا، البته درختر اول بگم چیه، این درخت شاخه های مختلفی داره، شاخه ها برگ های مختلفی داره، از هر شاخه از هر برگ چه موسیقی ها، مثلا یکیش پیانو، یکیش مثلا سنتور، انواع و اقسام آواز خونه ها و زن و مرد و قاطی و همه اونجا میخونن و میرقصن برای تو. خب حالا این درخته، البته بزن و برقص نیست اونجا ها، اونجا دیگه یه حرفا نیست، اونجا آدم دنبال اینه که خودشو نزدیک اولیاء الله بکنه، ولی حالا خوردن و آشامیدن اینا هم هست، لذت میبره از اینا. این درخته فقط و فقط مال اونایی است که در دنیا گوششون به موسیقی حرام آلوده نشده، موسیقی حرام نشنیده، سراغ موسیقی های حالا دیمبل دیمبو و نمیدونم از این و زن و اینا، میدونید دیگه اینا حرامه دیگه، سراغ اینا نرفته. حالا موسیقی حلال هم داریم، خیلی توصیه نمی کنیم، ولی به هر حال موسیقی گوشش با موسیقی حرام آشنا نشده باشه، میگن بیا برو از او درخت بهره ببر. خب پس اگر میخوایم به یاد بعد مرگ باشیم که در اونجا ما را انشالله میخوان ببرن تو بهش، به یاد نعمت ها بیفتیم، بدانیم که این نعمت ها مال چیه، مال کیه، مال اون کسی است که در دنیا دنبال لذت جویی نبود. اینجوری نبود که امروز مامان چه غذایی داریم، مثلا امروز آبگوش داریم، باز آبگوش، من نمیدونم چلو مرغ دوست دارم، آبگوش غذاست، مادر درست کرده، همه چیز که بر اساس لذت تو نباید باشه که. حالا بزرگتر میشید، میایید میبینید زندگی سختی‌های زیادی داره، انسان نمیتواند دنبال لذت جویی باشد و مؤمن باشد. میخوای مؤمن باشی باید دست از لذت های دنیا برداری. همین عزیزانی که عکس عکس شهید همت اینجا بود، تا چند وقت پیش عکس شهید همت اینجا بود، اینا دست برداشتن از اون لذت هایی که جوان های همسن و سال های اینا میرفتن سراغ اون لذت ها. میخوای برسی به یک سری از درجات باید دست از این لذت ها برداری. خب ولا تتمنى الموت، رفقا هیچ وقت مرگ رو آرزو نکنید، مگر خوب دقت بکنید، ولا تتمنى الموت الا بشرط وثیق، مگر اینکه مطمئن باشی که تو عاقبت بخیری. مثلا یه نوع مرگ رو آرزو بکنید، خدایا مرگ ما رو شهادت قرار بده، یقین میدونیم اگر شهید بشیم عاقبت بخیریم، یقین داریم، اینو آرزو بکنید. ولی اینکه خدای منو بکش دیگه، بس همه، من چقدر بچه خوبی هم دیگه، 10 سال نماز خوندم، بس همه دیگه، منو زود بکش خدای، این و هیچ وقت اینجوری دعا نکنه. چون از کجا معلوم این نمازا مورد قبول درگاه خدا باشه؟ اگر یک گواهی آوردن به تو دادن، گواهی اتمام عمر، دیگه تو عمرت به کمال رسید، تو میتونی آرزوی مرگ بکنی، اون موقع آرزوی مرگ بکن. اصلا توصیه میکنن آرزوی مرگ نکنید مگر در همین صورتی که گفتم. خواب دیدی فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده تو خوابت، میگه تو تا مثلا چند روز دیگه به ما ملحق میشی، خودتو آماده بکن. ای خدا که یه اتفاق میفته دیگه، طاقت ندارم. این اشکالی نداره، چون به تو یک گواهی وثیق دادن، ولی اگر نداشتی آرزوی مرگ نکن. اینم بگم و دیگه تمام. وحذر کل عمل تذکره، نه، وحذر کل عمل یرزاه صاحبه لنفسه و یکره لعامت المسلمین. رفقا از عملهایی که برای خودتون دوست دارید ولی برای رفیق دوست نداری، همون جمله معروف، آنچرا که برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند، و آنچرا که برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم انصافا نخواه دیگه. خدای من دوست ندارم، مثلا دوست دارم خودم یه دوچرخه داشته باشم. شنیدید طرف بخیل بود، هی دعا میکرد خدایا یه بوز به من بده، شیرشو بدوشم، از موشم استفاده بکنم، حالا وقتی هم که یه مقدار وزنش زیاد شد بکشمش. خدا بهش گفت خیلی خوب، من به تو یه گاو میدم، ولی به شرط اینکه به همسایت یه همون بوزی که خواستی بزغالهشو به همسایت بدم. گفت نه نمیخوام، من نمیخوام، اگه میخوای به همسایه من بزغاله بدی، به من گاوم نمیخوام بدی. که درست نیست که آنچرا که برای خودت میپسندی برای رفیقت هم بپسند. چجوری دوست داری رفیقت، معلمت دوست تو رو احترام بکنه؟ دوستت با ادب سر کلاس، معلم احترامش میکنه، این رو هم اگر برای او میپسندی برای خودت هم داشته باش، یا اگه برای خودت داری برای رفیقت هم داشته باش. نرو چغلی دوستتو پیش معلم بکن که مثلا این بچه بدیه، این فلان کارو کرده. این یک. و قاعده بعدی، اینم خیلی قشنگه رفقا، آخرین حرف ما، وحذر کل عمل یعمل به فی السر و یستحیا منه فی العلانیه. از اون کارایی که، اینو گوش بکنید تمام، بله آقا مشتبه هم اومدن، یه صلواتی بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل. ایشون منبری ششم هستن، بله نفر ششم ایشون میان صحبت میکنن. رفقا بعضی از کارا رو ما تو خلوت خودمون انجام میدیم، پناه بر خدا، که رومون نمیشه به دیگران بگیم. خب آقا اگر رود نمیشه کاری رو تو خلوت، البته بعضی از کارا مال خلوته ها، آدم میره مثلا یکی میگه خب میره حموم دیگه، خب لباس، البته انسان تو حموم هم نباید همین لباساش در بیاره، میره تو حموم دیگه، خب این کارو که ما هیچ وقت، خب حموم دیگه، اون کاری نیست. ولی مثلا من یه کاری، یه گناهی خدایی نکرده تو خلوت خودم انجام میدم، پنجره ما، معذرت میخوام این مثالا رو میزنم، ما پنجره ما یه مقداری مشرف به خونه همسایه است، از این پنجره های مات هم هست که از این بر نگاه میکنی اون طرف نمیبینه تو رو، گاهی اوقات چشمم به حیات همسایه میفته، خب همسایه هم که فکر نمیکنه راحته مثلا تو حیاتش. انصافا اگه این کار من رو رفیقم بفهمه خجالت نمیکشم، خب اگر این کار برملا میشود خجالت میکشی، همون زمانی که داری انجام میدی خجالت بکش. به خودم دارم میگم، همون موقع خجالت بکش. این قاعده است ها، از اون عملی که وقتی در خلوت خودت انجام میدی خجالت میکشی، رود نمیشه علنیش بکنی، اون رو هیچ وقت انجام نده. انشالله بقیه این نامه 68 نهج البلاغه به کی؟ اما اول منبر تا آخر منبر یادتون میره نامه امام علی به حارث حمدانی رو، باز بقیهش رو اگر باز ما رو دعوت کردن، ما رو قابل دونستن، حالا منبری دعوت میکنن پاکت بهش میدن، ما فکر میکنیم باید به رفقا پاکت بدیم که ما رو دعوت بکنن، البته جرئت نمیکنن اینا، چون من میدونم جرئت نمیکنن شوخی میکنن، به هر حال گاهی اوقات از اون ید ولایی ما استفاده میکنیم، میبینیم مثلا 10 جلسه پشت سر هم ما صحبت کردیم، البته نیستیم دیگه، داره تابستان تمام میشه و ما میریم قم دیگه، میفته منبر دست محمد آقا و دیگه همه چیز رو خودش میچرخونه. خدایا به حق قرآن و اهل بیت، به حق امام صادق، ما رو شاگرد واقعی مکتب امام صادق قرار بده.